جداییست، سرش بر نی، تنش در قعر گودال. ادب را گه الف کردی گه دال. این ابیاتی که خوندم از یک مثنوی مفصل است از قیصر امینپور، شاعر هم روزگار ما. قیصر امینپور خیلی کم مثنوی داره، بیشتر شعرهاش غزل یا شعر نیماییه، تعدادی هم مثلا دو بیت و رباعی داره، خیلی کم مثنوی داره. اما این مثنوی نینامه که موضوعش وصف روز عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام، هم زبان خیلی متفاوتی داره و هم نگاهش نگاه خاصی است به ماجرای عاشورا. علاوه بر این که پا به پای مقتل گزارشی از اون وضعیت رو داره ارائه میکنه، با تصویرگری، با ظرافت‌های بیانی، با تمهیداتی که به لحاظ فنون ادبی در شعر انجام میده، محل تأملی ایجاد میکنه برای کسانی که اهل تأمل هستن و به ظرافت‌ها و زیبایی‌های سخن هم توجه دارن. مثلا مثل همین بیت که سرش بر نی، تنش در قعر گودال، ادب را گه الف کردید گه دال. این رو بهش میگن به حساب تجسم حرف، یعنی گاهی برای ادب ایستاده بود مثل الف، گاهی هم خم شده و افتاده بود در گودال مثل دال، یعنی به هم پیچیده بود و خم شده بود مثل دال. که بعد اشاره به حروف آغازین کلمه ادب هم داره که با الف و دال شروع میشه. سرش بر نی، تنش در قعر گودال، ادب را گه الف کردی گه دال. ابیات دیگری از این نینامه رو میخونم، بعد یه نکته‌ای هم هست دوباره خدمتتون عرض میکنم. ره نی پیچ و خم بسیار دارد، نوایش زیر و بم بسیار دارد. سری بر نیزه منزل به منزل، به همراهش هزاران کاروان دل. چگونه پاز گل بردارد اشتر، که با خود باری از سر دارد اشتر. گران باری به محمل بود بر نی، نه از سر، باری از دل بود بر نی. چو از جان پیش پای عشق سرداد، سرش بر نی نوای عشق سرداد. به روی نیزه و شیرین زبانی، عجب نبود ز نی شکر فشانی. این توصیف اون لحظه است که سر مبارک امام حسین علیه السلام بالای نیزه است و اونجا قرآن میخواند. قرآن خواندن سر بریده بر نیزه را همه گفتند، همه راوی ها، هم راوی های اردوی امام حسین علیه السلام، هم راوی های مربوط به اردوی لشکر عمر سعد این را گفتند و حتی آیاتی که خوانده شده اون رو هم اشاره کردن. ام حسبت ان اصحاب الکهف فرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیاتی از سوره مبارکه کهف. این که میگه به روی نیزه و شیرین زبانی، عجب نبود ز نی شکر فشانی. در نینامه قیصر امینپور تمام کارکردهای نی را که هم در ادب فارسی آمده و هم در واقعیت وجود داره بهش اشاره کرده. مثلا این که نی ساز است و با اون نغمه های غمناک میزنند، این که نی مثلا نیزه است، این که نی شکر دارد، بعضی از نی ها نی شکر است، این که مثلا از نی به عنوان قلم استفاده میکنند و باش می نویسند، حتی این که نیزار خانه شیر است، بیشه شیران است. همه این مفاهیم را آورده و از اینها ارجاعاتی داده است به ماجرای کربلا و ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام. چند بیت دیگر رو هم من میخونم و از شما میخوام که برای روح بلند این شاعر فاتحه پیش خودتون قرائت کنید. اگر نی پرده دیگر بخواند، نیستان را به آتش میکشاند. سزد گر چشم ها در خون نشیند، چو دریا را به روی نیزه بیند. شگفتا بی سر و سامانی عشق، به روی نیزه سرگردانی عشق. ز دست عشق در عالم هیاهوست، تمام فتنه ها زیر سر اوست.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح، سرودی نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو دوست دارم. سلام تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را
علیرضا قربانی قطعه تو را دوست دارم زنده یاد قیصر رو برای شما خوندن. دوم اردیبهشت ماه زاد روز زنده یاد قیصر امین‌پوره و به همین مناسبت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با استاد رضا اسماعیلی، پژوهشگر و شاعر خوب همروزگار ما، تا درباره استاد زنده نام قیصر امین‌پور بیشتر از ایشان بشنویم. سلام عرض میکنم جناب اسماعیلی، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستند عرض سلام و ارادت دارم و با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم درباره سلوک اجتماعی، شخصیت و راه ادبی که قیصر برگزید و طی کرد برامون بگید.
من هم گرامی میدارم یاد و خاطره قیصر شهر انقلاب رو، و اگر بخوایم سلوک قیصر رو بررسی کنیم باید از چند منظر نگاه بکنیم. یکی سلوک در واقع اخلاقی هست، سلوک اجتماعی هست، سلوک سیاسی هست، سلوک دینی هست، که همه اینا در جای خودش خالص بحث هست و میشه مستاخهای آورد. برای مثال من در یادداشتی که در مطبوعات چاپ شده بود اشاره کرده بودم که قیصر آرمان خواهی رو با واقع گرایی پیوند زده و آمیزه ایست از آرمان خواهی انقلابی و واقع گرایی، به این معنا که در واقع قیصر امینپور انقلابی بودن و کنشی اجتماعی میدونست که به حرکت از وضع موجود به سمت وضع موعود، تحقق جامعه توحیدی و پاسخگویی به مطالبات مردم ختم میشد.
بله.
و به خاطر همین وقتی ما شعرهای قیصر رو مطالعه میکنیم میبینیم که از دایره افراد و تفرید به دور هست، یعنی یک تعادل و توازنی در شعرهای قیصر هست، این نشاندنده همون آرمان خواهی همراه با واقع گرایی هست، واقع گرایانه هست. و شاید از مؤلفه های در واقع بخوایم آرمان خواهی واقع گرایانه رو بررسی بکنیم، دیگه اون بحث تعادل هست و پرهیز از افراد و تفرید. در خصوص شعر آینی قیصر ما می‌بینیم شعرهای زلالی که قیصر حالا با موضوع و موضع آینی گفته، البته شعرهای قیصر بیشتر موضع‌مند هستند تا موضوع‌مند.
بله.
در جان و جهان این شعرها تعبد با تعقل و عقلانیت آمیخته هست و ما شاهد هیچ نوع کجتابی مضمونی و اعتقادی در شعرهای دینی قیصر نیستیم. در واقع در چشم و دل قیصر دو محور و دو اصل در شعر آینی مورد توجه قرار می گرفت، یکی بحث توحید و یکتاپرستی بود و دوم هم بحث عبودیت و زندگی. قیصر پاشو از اون خط قرمز فراتر نگذاشته و در تمام شعرها در همین دایره حرکت کرده.
بله.
و قیصر بیشتر اهل خلوت بود تا جلوت، در واقع اهل جلد فروشی نبود، از شهرت گریزان بود و همین خلوت شاعرانه باعث شده بود که توفیق پیدا کنه و در عرصه شعر و ادبیات دست به خلق و آفرینش و آثاری بسیار ارجمند و فاخر بزنه، هم در حوزه شعر هم در حوزه پژوهش‌های ادبی. و بیشتر اهل پژوهش و نقد و گفتگو بود، به قول معروف اهل هوچیگری و های و هو از این مسائل نبود و در خلوت خودش در فرصت‌هایی که دست می‌داد در کنار خب کسانی که به عنوان شاگرد در محضرش حضور پیدا می‌کردن با نقد و گفتگو و در واقع با آرامشی که داشت سعی میکرد که این عزیزان رو در مسیر ارتقاء شعرشون تلاش بکنه. در حوزه شعر دینی هم همونطور که اشاره کردم تعبد رو با تعقل آمیخته بود و شعرش حاصل جمع تعهد اجتماعی و انسانی و تعهد ادبی بود. در واقع در چشم قیصر انسانیت مقدم بر هر چیز دیگری بود و این سلوک اخلاقی قیصر رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم انسانی بود معتدل، آرام، خیلی کم حرف بود، تو ازش سوالی نمیکردی جواب نمیداد و به همه انسانها حالا کوچک و بزرگ و پیر و جوان واقعا احترام میگذاشت، به کرامتهای انسانی اعتقاد والایی داشت و در کنار اینها شاعری عدالت‌خواه بود. آرمان خواهی و یا آرمانگرایی به همین معنا هست.
بله.
در شعر خودش سعی میکرد که اون بحث عدالت رو در واقع مروج عدالت باشه و بیانگر شعرش آینه عدالت باشه. البته این ویژگی و این صفت در شعر تمام شاعران انقلاب متجلی هست، یعنی ما از همون دهه اول انقلاب وقتی آثار شاعران انقلاب رو بررسی میکنیم، مثلا زنده‌یاد احمد زارعی، میبینیم که محبوبه و معشوقه شاعران انقلاب عدالت هست. قیصر هم در قالب شعرهایی که شعرهای موعودیه هست و به موضوع انتظار گفته، این عدالت خواهی در جان و جهان شعرهاش متجلی است. برای مثال چند بیتی از یک غزل قیصر رو من برای شما میخوانم. چشمها پرسش بی پاسخ حیرانی ها، دستها تشنه تقسیم فراوانی ها، حالیا دست کریم تو برای دل ما سرپناهی است در این ای سر و سامانی ها، وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها، فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید، فصل تقسیم غزل ها و غزل خوانی ها. بنابراین عدالت خواهی، آزادگی، حق خواهی، ظلم ستیزی و کرامت های انسانی از مؤلفه های مضمونی اشعار قیصر هست و قیصر شاعری آرمانخواه بود که آرمانخواهی رو با واقع‌گرایی پیوند زده بود. در دنیای قیصر، در چشم و زبان قیصر هیچ تناقضی وجود نداشت که مثلا فرو رو خواهر خودش خطاب بکنه. با اینکه خب بعضی از شاعران دور خودشون یک خط قرمزی کشیده بودن و میگفتن شاعر انقلابی به این معنا هست که ما فقط در این دایره حرکت بکنیم و خارج از این دایره، یا شاعرانی که خارج از این دایره هستند و به عنوان شاعران انقلابی در واقع به رسمیت نمیشناختن. ولی قیصر شاعری عاشق بود و عاشق صادق و تا آخرین روزهای زندگی خودش در واقع پایبند مونده ارزش‌های انقلاب، به آرمان‌های انقلاب. و اتفاقا در همون سالهای آخر یا ماهای آخر ظاهراً یک تعریضی شده زده بودن به قیصر، تعریضی شده بود که مثلا بعضی از شاعران شاید عقب نشینی کردن از آرمان‌های انقلابی بعد از پذیرش قطعنامه و پایان یافتن جنگ، که اتفاقا قیصر به رغم بسیاری از شاعران که فکر می‌کردن با پذیرش قطعنامه دنیا به آخر رسیده، ناامید نشد و با هوشمندی انقلابی خودش همچنان به رفتن ادامه داد. چنان که خودش در دیداری که با بعضی از شاعران همونطور که اشاره کردم در اواخر عمرش داشت، با صراحت بر صداقت انقلابی خودش پایفشاری میکنه و میگه که الحمدلله برخلاف افرادی که رفیق نیمه راه هستند و میگویند ما برخی شعرها را نگفتیم و انگار توبه کردند از انجام برخی کارهایشان در گذشته، ما اینگونه نیستیم و لااقل در آن لحظه‌ای که شعرها را گفتیم صداقت داشتیم، چون الحمدلله نه برای سکه بود و نه برای سله و تکه زمین. خب نشان دهنده این هست که قیصر به عنوان یک شاعر آرمانخواه، انقلابی و مسلمان تا روزهای آخر زندگی بر عهد و پیمانی که با امام بسته بود، با شهیدان بسته بود و با انقلاب بسته بود، در این عهد و پیمان در واقع استوار سابق قدم مانده بود.
شاد باشه انشاءالله و یادشون گرامی. از مفاهیمی صحبت میکنین آقای اسماعیلی، مثل آرمانخواهی، انقلاب، عدالتخواهی، شاید به نظر خیلی مفاهیم ثقیلی بیاد، اما آنچنان این مفاهیم رو به زلالی در واژگان و اشعار قیصر میشه احساس کرد که چیزی جز تحسین گوینده و شاعر و سراینده این ابیات و اشعار در واقع به ذهن آدم نمیرسه. حقیقتاً که تمام مفاهیم والایی که قرار بود بهش اشاره کنه در یک قطعه شعر، در نهایت زلالی، در نهایت شفافیت در پیش روی مخاطبش قرار داد و شاید یکی از رموز ماندگار شدن قیصر امینپور در دل مردمان همین باشه. کسانی که شاید به لحاظ فکری، نمیخوام از کلمه ایدئولوژیک استفاده کنم، که متفاوت بودن با او، در جبهه دیگری بود در واقع فضای فکریشون، اما اونها هم در بسیاری از موارد از اشعار او لذت بردند و حس کردند، از مفاهیمی که این چنین دلنشین در آثار خودش به کار برده. ازتون بسیار سپاسگزارم آقای اسماعیلی، با آرزوی موفقیت با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید. خداحافظ.
گفتی غزل بگو، چه بگویم مجال کو؟ شیرین من برای غزل شورها کو؟ پر میزند دلم به هوای غزل، ولی گیرم هوای پرزدنم هست بال کو؟ گیرم به فال نیک بگیرم بهار را، چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟ تقویم چهار فصل دلم را ورق زدم، اون برگ های سبز سرآغاز سال کو؟ رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند، حال سؤال و حوصله قیل و قال کو؟
Thank you.
بله، یک شعر یک شاعر رو به شما عزیزان تقدیم کردیم. ابتدا که صدای زنده یاد قیصر امین‌پور رو شنیدید و همینک صدای استاد افتخاری رو میشنوید با شعر قیصر امین‌پور زنده یاد.
بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم، که مگر بیفتم در پایت ای نوای نایم، به هوای تو میآیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت. تو برگی زردم به هوای تو میگردم، که مگر بیفتم در پایت ای نوای نایم، به هوای تو میآیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت. نسیم کویت ای گل، به شمیم مویت ای گل، در سینه داغی دارم از لال باقی دارم، با یادت ای گل هر شب در دل چراغی دارم، با من بهار کنارم باش.
17:52 دقیقه است و ما کنار شما هستیم با عشق و احترام و سپاس بسیار از این همراهی. همینک ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر سمیه شکری برقرار شده. ایشان دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس و پژوهشگر هستند. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، طاعات شما مقبول درگاه پروردگار.
سلام بر ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، امیدوارم تا تمامی مورد قبول واقع بشه و از این باب گشوده رحمت و محبت خداوند نهایت بهره را ببریم.
آمین، امید که این چنین باشه. سرکار خانم، در زادروز قیصر امین‌پور زنده یاد و زنده نام، از ابتدای برنامه هفت شهر عشق بسیار گفتیم و شنیدیم از ویژگی های او، از سلوک او، از زلالی و شفافیتی که در اشعار و واژگانش وجود داره. از شما میخوام که در بخش پایانی برنامه امروز از همدلی ها و مهرورزی ها و پیوند های برادری و به اصطلاح اخوانیات در شعر قیصر بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید، زنده یاد و روانشاد قیصر امین‌پور شاعر بسیار مهربان و با رحم و مروتی بودند که این ویژگی های شعری و شخصیتیشون کاملا در شعرشون نمایانه و هر کسی با هر سطح سواد و درکی وقتی به شعر قیصر امین‌پور مراجعه میکنه میتونه مهر و مردمی و رحم و کرم رو از شعر ایشون ببینه. ولی ایشون اشعاری دارن تحت عنوان، در نوع ادبی بهشون اخوانیات میگن. اخوانیات به سروده های اصولا گفته میشه با درون مایه عاطفی.
بله.
که مثل نامه های منظومی هستند که شاعران برای دوستان و عزیزانشون میسرایند.
بله.
و استاد کزازی بزرگوار به درستی نام این نوع ادبی رو مهر سروده ها.
بله.
گذاشتند. قیصر امین‌پور و زنده یاد سید حسن حسینی شاعرانی بودند که رابطه دوستی سالیان خودشون رو حفظ کردن و همینطور اشعاری بینشون مبادله شده سید حسن حسینی در مجموعه خودشون به نام همصدا با حلقه اسماعیل مثنوی رو سرودن برای شهیدان با مثل بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. و سال 86 روانشاد قیصر امینپور در کتاب بسیار معروف و محبوب خودشون دستور زبان عشق به استقبال از این شعر رفتند و اینطور سرودند: چرا عاقلان را نصیحت کنیم، بیایید از عشق صحبت کنیم. بله. تمام عبادات ما عادت است، به بی عادتی کاش عادت کنیم. چه اشکال دارد پس از هر نماز درکت گلی را عبادت کنیم. البته این شعر طولانیه، من صرف نظر میکنم، ولی در بیت آخر رعایت کنن عاشقی را که گفت، یا عاشقی را رعایت کنیم.
بله.
و مصرع اول شعر مرحوم حسینی رو تضمین کردن. و همینطور قیصر امینپور عزیز و مهربان اشعاری رو سرودن برای استاد شفیعی کتکنی، همچنین برای استاد فقید هممون، استاد مظاهر مصفا، برای امام خمینی، برای آیت الله طالقانی، برای خانواده شهدا و برای بسیاری از دوستان و نزدیکان شاعرشون. و همین نشون دهنده روح بزرگ و مهربان ایشانه که در اشعارشون جاری و ساریه. به قول سید حسن حسینی: دلت را ارغوانی آفریدند، غمت را آسمانی آفریدند، غریبی در دیار کینه توزان، تو را از مهربانی آفریدند. این دو بیتی که خدمتتون قرائت کردم شعر سید حسن حسینی بود برای روانشاد قیصر امینپور. و همینطور اشعار دیگه‌ای که بین این دو شاعر بزرگوار مانند دیگر شاعران مبادله شد و سراسر عشق و مهربانیه و نشان دل بزرگ و دریایی قیصر داره. من حسرت میخورم واقعا به حال تمام بزرگوارانی که تونستند از نزدیک از این شاعر بهره ببرند، هرچند خواندن اشعارشون برای ما همیشه لطف و مهربانیه. اگر زمان اجازه میده، من دوست دارم شعر معروفی که ایشون برای استاد شفیع کتکنی سرودن هم
بله با کمال اشتیاق میشنویم.
استاد شفیع کتکنی سالها سه‌شنبه ها در دانشگاه تهران جلسه ای دارند و گویا از قدیم این جلسه بوده و همچنان ادامه داره، البته تا قبل از جریان کرونا. و شاعر بزرگوار ما قیصر امینپور برای ایشون هم شعری سرودن: بهترین لحظه ها، روزها، سالها را با تمام جوانی روی این پله های بلند و قدیمی زیر پا می گذارم. بین بیداری و خواب روبروی تو در لحظه بیکران می نشینم. راستی باز هم می توانم بار دیگر از این پله ها خسته بالا بیایم تا تو را لحظه بیتارف روی آن صندلی های چوبی با همان خنده بی تکلف ببینم. بهترین لحظه ها، لحظه هایی که در حلقه کوچک ما قصه از هر که و هر کجای زمین و زمان بود، قصه عاشقان بود. راستی روزهای سه‌شنبه پایتخت جهان بود.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم ازتون خانم دکتر شکری. و درود میفرستیم بر روح زنده یاد قیصر امینپور با آنچه که باقی گذاشتند و ما همچنان از آن محظوظ میشویم. سپاس و خدا نگهدار.
در پناه خداوند باشید. سپاس.
وقاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می شود. خداحافظ.